بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض سلام و ادب داریم خدمت حضار محترم، اساتید، محققان و پویندگان راه معارف اهل بیت. تبریک عرض میکنم و تهنیت میگم آستانه میلاد پرخیر و برکت آقا علی ابن مصرزا علیه صلات و سلام رو، و از خداوند متعال میخواهیم که این ایام و این مناسبت ها بستر و زمینه آشنایی و تعمیق فرهنگ و معارف اهل بیت برای همه ما و همه پیروان خط اهل بیت باشه. بحث ما همونطوری که در عنوان آمده، نقش امام رضا علیه السلام در تبیین ژرفای معارف اهل بیت است. برای این منظور طبیعی است که باید زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی دوران امام رضا علیه السلام رو روشن کنیم تا این نقش بهتر و دقیق‌تر روشن بشه. من در جلسه‌ای که دیروز داشتم بیشتر به این بعد مقدماتی پرداختم. سروران رو به اون جلسه احاله میدم برای که وقتی این جلسه‌مون متمرکز بشه بر بحث‌های محتوایی و نتایجی که از اون مباحث تاریخی میخوایم بگیریم. به اجمال در جلسه قبلی من عرض کردم که دوران امام رضا علیه السلام هم به لحاظ بسترهای تاریخی، هم به لحاظ نتایج فکری و فرهنگی بسیار شبیه با دوران امام صادق علیه السلام است. از نظر سیاسی و اجتماعی همونطوری که در دوران امام صادق علیه السلام جامعه اسلامی با یک آشفتگی و گسست سیاسی مواجه شد و فرصتی فراهم کرد تا اهل بیت و شیعیان به فعالیت‌های علمی و معرفتی بپردازند، در دوران امام رضا علیه السلام هم تقریبا این چنین رخدادی به وجود آمد. از نیمه دوم دوران حکومت هارون همونطور که می‌دانیم زمینه اختلاف در بین جانشینان و طبقات اجتماعی پدید آمد. در آستانه فوت هارون الرشید جامعه اسلامی دچار التهاب جدی بود. قیام‌های مختلف در شرق، غرب و در مرکز خلافت عباسی در حال خیزش بود و بعد هم که می‌دانیم نزاع میان امین و مأمون و تبعات او طبعا شرایطی رو فراهم می‌کرد که امام رضا علیه السلام به عنوان یک شخصیت علمی و اجتماعی بتوانند فعالیت‌های گسترده‌تر و دقیق‌تری نسبت به دوران امام موسی بن جعفر که دوران فشار و تهدید بود رو شکل بدن. به لحاظ نتایج هم ما شباهت‌های بسیاری رو میتونیم ببینیم. همونطوری که ما در دوران امام صادق علیه السلام شاهد یک میراث گسترده معرفتی هستیم، به طوری که میتوان گفت عمده معارف ما از زبان امام صادق علیه السلام تبیین شده و دست ما رسیده، در دوران امام رضا علیه السلام هم چنین رخدادی به وجود آمد. عزیزان کافی است مصادر روایی ما رو یا عناوین کتبی که از اصحاب ائمه منتقل شده رو بررسی کنند. از نظر آماری هم میشه این رو نشون داد که اگر قرار باشد معارف در دست شیعه رو پس از دوران حضور ما شماره کنیم، میراث اول متعلق به امام صادق علیه السلام هست، دوم متعلق به امام باقر علیه السلام، و شاید در همون ردیف یا در رتبه سوم میراث امام رضا علیه السلامه و اصلا قابل مقایسه با روایاتی که از سایر اهل بیت در حوزه مباحث معارفی رسیده نیست. این از جهت شباهتی که وجود داره. یکی از نکاتی هم که من یادآوری کردم بارها و نکته بسیار به نظرم مهمی است این است که امامان پس از امام صادق علیه السلام همه در تبیین فقه و در تبیین معارف امتداد کلمات و ادبیات اون حضرتند، به طوری که به جرأت میتوان گفت از اهل بیت پس از امام صادق علیه السلام تقریبا هیچ عنوان جدیدی در حوزه معارف مشاهده نمیشه. این رو ما میتونیم با یه مراجعه به جوامع روایی، جوامعی که موضوعی تبویب کردن، روایات رو نشون بدیم که در هر باب روایات امام رضا علیه السلام هست، روایات امام جواد علیه السلام هست، امام هادی علیه السلام هست، و این رو مقایسه کنیم با روایات امام صادق علیه السلام. تقریبا، حالا تحقیقا از نظر من، هیچ مطلبی از نظر معرفتی نیست که ائمه سپس این مطرح کرده باشند و در بیانات امام صادق علیه السلام نباشه. این به ظاهر مشابهت هایی است که شاید سبب بشود که ما نقش ویژه امام رضا علیه السلام رو در این دوره تاریخی نادیده بگیریم و شاید همین سبب شده که ما چندان به میراث رضوی به صورت خاص، اختصاصی، زمانمند، زمینمند نگاه نکرد. به نظر میرسد که امام رضا علیه السلام با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی که من در اون جلسه توضیح دادم، در حوزه بست معارف یک رسالت‌های اختصاصی رو به انجام رسوندن. به تعبیر امروز کارویژه حضور امام رضا علیه السلام در تاریخ امامت در خصوص معارف معنوی و معارف اعتقادی یه ویژگی هایی دارد که در امامان گذشته نمیبینیم و حتی در روایات امام صادق علیه السلام هم در این شکلی که من عرض میکنم وجود ندارد. اگر بخوام به اختصار این نقش رو، این فلسفه حضور امام رضا علیه السلام رو در این عرصه، در عرصه بست علوم و معارف عرض کنم، اون رو در دو محور اصلی میتوان خلاصه کرد. یک محور بست جغرافیایی و بست انسانی است به تعبیری، یا به یک اصطلاح دامن گستری معارف از سوی امام رضا علیه السلام. یعنی حضرت تلاش کردند با توجه به زمینه‌هایی که فراهم بود و شخصیت جهانی اسلامی که حضرت پیدا کردند، اون معارفی که در گذشته وجود داشت و توسط ائمه پیشین تبیین شده بود، ایشون در جغرافیای وسیع‌تری در بین مخاطبان گسترده تری این رو بحث بدن. اگر معارف امام صادق علیه السلام یا امام موسی بن جعفر در دایره شیعیان و حاشیه اون بحث پیدا کرد، کاری که امام رضا علیه السلام کردند، گسترش او به سایر گروه ها، فرقه ها، صاحبان ادیان و مکاتب بود. این رو به نظرم یک کار مستقل نیاز هست روی زمینه انجام بشه. هم شواهد تاریخی بسیار خوبی داریم، شواهد در روایات ما وجود داره و پیامدهاش، یعنی پیامد دامنگستری معارف رضوی در دورهای بعدی، در پایان دوران غیبت و در غیبت صغرا خودشو کاملا نشون میده. نشون میده تشیع از یک اندیشه فرقه‌ای تبدیل شده به یک گفتمان جهان اسلامی. که نمیخوام وارد این بخش بشم چون این موضوع بحث من نیست. یکی از شواهدش راویان روایات امام رضا علیه السلام هست که بسیاری از اهل تراجم ما گفتن اینها جز مجاهیل هست. مجاهیل نیستن، اینها شخصیت هایی هستن از غیر طریق اصحاب رسمی شیعه، بله خوب از دیدگاه رجالیون ما اینا مجهولن، یعنی برای اونها در سایر روایات نشانی وجود نداره، چون اینها جریان جدیدی هن که داره این معارف اونها میرسه. تخاطبی که امام علیه السلام دارن، یه روایتی در عیون اخبار و رضا فکر کنم اولین روایت عیون اخبار و رضا در باب اول هم باشه، روایت جالبیست، از شواهد هم این نکته است که راوی که بزنطی هم هست از امام جواد علیه السلام میپرسه، میگه که مردم میگن علت این که عنوان پدر شما رضا شد این است که مأمون رضایت داد به ولایت عهدی پدر شما. حضرت میفرمان کذبو، یه تعبیر دیگه هم میگن تون برخورد میکنن، میفرمان رضا اسمی بود که خداوند متعال برای پیامبر و همه اهل بیت گذاشت. رضا معناش رضایت خداوند از اولیایش هست. بزنطی میپرسه اگر اینطور بود پس چرا پدر شما فقط مشهور به رضا شد بقیه مشهور نشدن؟ میگن علت شهرتش این بود که مردم از مخالفان و موافقان به امامت و جایگاه و مقام اون حضرت رضایت داد، همراهی کرد، بعد تصریح میکنن میگن این شرایط برای هیچ کدام از پدران و اجداد من وجود نداشت که موافق و مخالف بر سر مقام اونها توافق کنن و رضایت بدن. این شاهدیست بر اون دامن گستری معارف که حضرت توانستن از همین موقعیت عام و جهانی که در واقع پیدا کردن، جهان اسلامی پیدا کردن، اون ادبیاتی که امام صادق علیه السلام در مدینه در گوش اصحاب میگفتن الان دیگه آمد شد یه ادبیات عمومی، گفتمان عام پیدا کرد. یه بخش جز کارویژه های امامتی امام رضا علیه السلام در حوزه معارف، اون بخش دومی که محل کلام ماست ژرف گستری معارفه، نه صرفاً توسعه کمی، بلکه امام رضا علیه السلام تلاش کردند با توجه به شرایط پدید آمده در این دوره که یک جهتش موقعیت سیاسی اجتماعی است، یک جهتش جایگاه والای خود امام در مدینه و بعد در مرو، و یک جهتش گسترش دانش و علوم در بین مخاطبان. من توضیح دادم نهضت ترجمه اینجا کمک کرد، تعامل مذاهب با سایر مکاتب کمک کرد که ادبیات علمی در این دوره از اون ادبیات توصیفی تبدیل شد به ادبیات تبیینی، مباحث عقلی وارد جهان اسلام شد، ادیان وارد حوزه فرهنگی اسلام شدند. تا دوره قبل حضور بزرگان ادیان به صورت رسمی و نهادی وجود نداشت. تحلیل من این است که نقش هارون و تعاملات سیاسیش با امپراتوری بیزانس در اینجا خیلی مؤثر بود، یعنی بابی که هارون در تعامل باز کرد و اون نزاع و جنگ تبدیل به نوعی ارتباط صلح‌آمیز با امپراتوری بیزانس و همینطور سایر قدرت‌های شرقی شد، سبب شد که در جهان اسلام در دوران هارون مذاهب و ادیان صورت رسمی پیدا کنند، پایگاه پیدا کنند، که می دانیم مذاهب اسلامی رسماً به عنوان نماینده می آمدن در کاخ هارون مناظره علمی می کردن، یعنی این به نمایندگی از خوارج، او به نمایندگی از شیعه، او به نمایندگی از زیدیه، و مناظرات علمی رسمی داشتن. این مجموعه شرایط سبب شد که امام رضا علیه السلام در تخاطب معرفتی با جامعه یه لایه جدیدی، یه عرصه‌های تازه‌ای رو در حوزه معارف بکشایند، که عرض کردم این عرصه‌های تازه به هیچ روی مطلب جدید نیست. بگیم در این دوره تاریخی اصلی مطرح شده که قبلا مطرح نبوده، نه اینطور نیست. همه آنچه قبلا مطرح شده بود امام رضا علیه السلام در یه لایه ژرف‌تر، عمیق‌تر و دقیق‌تر تبیین کرده. ای با تسامح بخوام ارائه کنم، اون چارچوب، اون نظامی که در دوران امام صادق علیه السلام و در معارف جعفری تبیین شد، در این دوران تبدیل شد به یک منشور معرفتی جامع. اون تبیین توصیفی در دوران امام صادق علیه السلام، تبیینی که همراه بود با پاره از ادله ولی به صورت مختصر، یا اشاراتی به معارف، در این دوره تاریخی بست معنوی و بست معرفتی پیدا کرد. ولی که اینو توضیح بدم به این نقش رو، یعنی ژرف گستری معارف رو از دیدگاه خودم نسبت به این دوره تاریخی عرض کنم، شش محور در فرمایشات امام رضا و در رفتار فرهنگی و علمی ایشون شناسایی کردم که محورهاشو عرض میکنم، نمونه هایی رو هم ارائه میکنم که معتقدم مبتنی بر این، البته هر کدوم تحقیق میخواد، یعنی نه نیازمند به نمونه های مختلف و کار تطبیقی و مقایسه ای سال عرض میکنم که بر این اساس میتوان تفسیری متفاوت از جایگاه امام رضا علیه السلام در عرصه علوم معارف ارائه داد. این شش محوری که در فرمایشات و در رفتار امام رضا علیه السلام ممتاز هست، وقتی میگم ممتازه نمیخوام بگم اصلا در ائمه گذشته نبوده، بلکه در اینجا صورتی دقیقتر، صورتی عمیقتر پیدا کرده، این موارده. اول از اون موارد کلیتر اشاره میکنم یا روشنتر اشاره میکنم که تا حدودی هم میتونه مشترک باشه با دوران قبل از امام رضا، تا برسم به اون مواردی که به نظر میرسه دیگه حالت اختصاصی پیدا. اولین محوری که ما در فرمایشات امام رضا و در رفتار علمیشون میبینیم، ابهام زدائی از معارف جعفری و معارف اهل بیت، یعنی مطالبی که توسط ائمه پیشین مطرح شده در قالب روایت، در قالب تفسیر، بیان در دوران امام رضا علیه السلام، این گزارش های تاریخی هم براش داریم، ولی ما چون معمولا نگاهمون به امام رضا علیه السلام همون دو سال دوران ولایت عهدی است، حالان که تاریخ به ما میگه امام رضا علیه السلام در مدینه همون نقش ایزاهی و تبیینی و معارف گستری رو داشتن. اینکه بزرگان از مذاهب متکلمان سراغ امام می آمدن، سوال می کردن، پاسخ می گرفت، فقهای بزرگ، محدثان از اهل سنت می آمدن مراجعه می کردن، اینا ما گزارش تاریخی داریم و از طریق بخش از میراث می تونیم اثبات کنیم. بله، در دوره که به هر حال ولایت عهدی است، شأن سیاسی امام پیدا می کنه، رسانه بزرگی پیدا میشه در مرد، خب طبعا این حجم انعکاس هم بیشتره. اما خیلی از روایات ما مربوط به دوران مدینه، من قبل از مسافرت حضرت به مرو هست و قبل از آمدن به بصره و از بصره به اهواز و به مرو. یه نکته بسیار مهم در اینجا این است، بسیاری از بزرگان در طول دوران حیات امام رضا علیه السلام به حضرت مراجعه میکنن برای که این نوع ابهامات، این نوع مفاهیم متشابه، این نوع برداشت های مخلوط از درست و غلط رو از امام بپرسن. اینجا باید نمیستم، چون کسی اگر روایات امام رضا علیه السلام بررسی کنه این خیلی مشهوده، به نظرم میرسه که میتوان بر اساس همین محور تقریبا یک قاموس اصطلاحات، قاموس کلمات و مفاهیم از روایات امام رضا علیه السلام استناد کرد. مجموعه آیاتی که از امام علیه السلام پرسیدن آقا منظور چیه؟ روایات توحیدی هست، روایات مربوط به تشبیه، روایات مربوط به اراده انسان، حقیقت انسان، یعنی مواردی که مخاطب احساس میکنه برداشت‌های جامعه و نخبگان علمی با برداشت مکتب اهل بیت متفاوته، این رو به امام عرضه میکنه. می دانیم که در دوران امام موسی بن جعفر علی رغم باز برداشتی که ما داریم که یه دوران سکوت و دوران تاریک به حساب میاریم که از نظر سیاسی هم درسته، اما از نظر ترویج و تعلیم معارف اصلا این گونه نیست. شبکه اجتماعی شیعیان و اصحاب ائمه در دوران امام موسی بن جعفر فعاله، یعنی میراث امام جعفر صادق و امام باقر علیه السلام انتشارش در دوران امام موسی بن جعفره و این اسناد به ما اینو میگه. اما در کجا؟ در شبکه اختصاصی شیعیان که به تدریج از شیعیان داره به غیر شیعیان هم توسعه پیدا میکنه. نقل کتب و روایات رو ببینیم در این دوره تاریخی که این انقدر گسترش پیدا میکنه و حساسیت سیاسی پیدا میکنه که فشار هارون سبب میشه در یه نقطه تاریخی امام موسی بن جعفر یک بیانیه، یه ابلاغ ارائه میکنن که دیگه از این پس هیچ کس حق تکلم و گفتگو در معارف شیعه نداره. دوستان مراجعه کنن به رجال کشی و حوادث در این دوره تاریخ اتفاق میفته. عرضم چیه؟ میخوام بگم معارفی که گسترش پیدا کرده به اقشار مختلف از شیعیان و حاشیه شیعیان رسیده پرسش ایجاد میکنه، چون جامعه خلافشو داره میگه. جامعه داره آیات و روایات رو و سنت نبوی رو گونه دیگری تفسیر میکنه. این سوالات میاد خدمت امام رضا علیه السلام به صورت گروهی و فردی در مدینه و حضرت مراجعه میکنن، سوال میکنن و جواب میگیرن. این در دوران مروم هست، مراجعه کنید. حتی وقتی که مأمون، دو روایت هست که مأمون خطاب امام رضا علیه السلام بحث سوال از همین هاست که در یکی از اونها شاد حدود 10 تا 12 تا آیه رو فقط میپرسه که این آیه رو شما چجوری تفسیر میکنید؟ این با اون حرفا سازگار نیست. این بخش ابهام زدایی از میراث قرآنی و سنت نبوی و معارف جعفری، این محور بزرگ در حرکت امام صادق علیه السلام به نظرم این خودش قابل بسته‌بندی و جداسازی و سازماندهی است. بخش دوم و رسالت دوم امام رضا علیه السلام، من اسمش رو گذاشتم تصفیه میراث. میدانیم که گسترش میراث در درون تشیع در دوران امام صادق و سپس در دوران امام موسی بن جعفر با مجموعی از اختلاط ها و التقاط ها مواجه شد. میراث نادرست همراه با تفسیرهای غلط داخل در روایات اهل بیت شد از یک سو. از سوی دیگر روایات اهل سنت و سنت نبوی و برداشت های صحابه به شدت در بین اهل سنت توسعه پیدا کرد. میدونیم این دوره است که دیگر روایات تدوین میشه، تبیین ها و شرح ها داره بس پیدا میکنه، در مساجد اهل سنت و بزرگان اونها در حال حدیث گویی هستند. یک مجموعه از میراث درست و نادرست چه در سنت اهل سنت و چه در روایات شیعه وجود داره. یکی از کارکردهای مهم امام رضا علیه السلام تصفیه این میراث. شیعه و سنی میان روایات رو بر امام رضا عرضه میکنن و حضرت میفرمان این روایات درست است. به این دلیل این نقلی که دارن از پیامبر اکرم درست نیست. راوی میاد روایت نقل میکنه، میگه از آبا شما چه این چیزی نقل میکنن، حضرت پیامبر درست نیست. بسیاری از کتابهای مکتوبی که اصحاب ائمه داشتن و نقل شد در زمان امام رضا علیه السلام عرضه میشود بر امام و امام در این عرضه تصحیح میکنن، میگن اینا درست اینا نادرست. که میدانیم این نقش تا دوران امام حسن عسکری هم ادامه پیدا میکنه و مخصوصا امام هادی علیه السلام در این جهت نقش بسیار مهم میدارن در اینکه میراث التقاطی و این اختلاط برداشته بشه. من چون شواهد از این موارد زیاد هست این دو مورد رو میگم. محور سوم در ژرف سازی معارف اهل بیت شرح و بست هایی است که ما در روایات امام رضا و در بیان اون حضرت داریم. اینم خیلی جالبه. دعوت بکنم دوستان رو به یک مطالعه تطبیقی میان میراث امام رضا علیه السلام و میراث ائمه پیشین. مثلا یه تحقیق میتونه این باشد: خطب توحیدی امیرالمومنین علیه السلام، بیانات ائمه که داریم، از امام حسن علیه السلام داریم، در اون خصوص از امام حسین علیه السلام داریم، تا برسیم به امام صادق علیه السلام، اینا رو بیاریم در یه موضوع خاص، بعد اونجایی که فرمایشات امام رضا علیه السلام داریم اینها رو هم بذاریم کنارش، کاملا نشون میده بیان از سطح ایجازگویی، اجمالگویی، طرح توصیفی داره تبدیل میشه به شرح و بسط معارف. من دو سه نمونهش رو اینجا سریع اشاره میکنم، گرچه وقتمون خیلی محدوده. ببینید یه خطبه در نهج البلاغه، شما میبینید خطبه اول نهج البلاغه که اول الدین معرفته، کمال و معرفتی التصدیق به، و کمال و تصدیق بهی التوحید له، و کمال و توحید لهو الاخلاص و له، و کمال الاخلاص نفی صفات ان، لشهادت کل صفت انها غیر موصوف و شهادت کل موصوف انه غیر صفت. یه فرازه در خطبه امیرالمومنین. وقتی شما میاد جلو، همین خطبه در روایتی در کافی کلینی روایت نقل میکنه از موسی بن جعفر، همین خطبه است وقتی میرسه به لشهادت کل صفت انها غیر موصوف و شهادت کل موصوف انها صفت، یک عبارت هم اضافه میشه: و شهادت و هما جمیعا به تصنیه التی امتنع عنه الازل. این جمله اضافه میشه. ببینید ما اگر این عبارت رو نداشتیم خیلی مشکل داشتیم، یعنی ابهام داشت. مطلب مطرح شده: کمال الاخلاص له نفی صفات ان لشهادت کل صفات انها غیر موصوف و لشهادت کل موصوف انها غیر صفات. یه عبارت از امام موسی بن جعفر داریم اضافه شد. حالا میام در بیان امام رضا علیه السلام در اون خطبه توحیدی که قبل از اعلان ولایت احدیث، که در عیون اخبار و رضا در باب 11 که خطب توحیدی امام رضا علیه السلام نقل میکنه، روایت 51 نقل شده. این بقیه مصادر هم آوردن، در توحف داریم، در عرشبت که کافی کلینی هم داریم. حالا من از اینجا نقل میکنم که مقدماتش معلومه، که وقتی مأمون میخواد نصب کنه بعضی از بنی هاشم حسادت میکنن، مأمون دعوت میکنه از امام رضا علیه السلام که بیاید تو این جلسه شما یک خطبه ای رو بخوانید. حضرت مینشینن و بعد بلند میشن و شروع میکنن به صحبت، حمد میکنن، ثنای خدا میگن، صلوات بر پیامبر و اهل بیت میزن. ثم قال: اول عبادت الله تعالی معرفته، و اصل معرفت الله توحیده، و نظام و توحید الله نفی و صفات ان. تا اینجا حالا غیر از نظام و توحید الله نفی و صفات ان، شاهدم در اینجاست. حضرت میفرمان: لشهادت العقول ان کل صفت و موصوف مخلوق، و شهادت کل موصوف ان له خالقا لیس بصفت ولا موصوف، و شهادت کل صفت و موصوف بالاقتران، و شهادت الاقتران بالحدوث، و شهادت الحدوث بالامتناع من الازل الممتنع من الحدوث. یعنی شما این بیان رو بذارید در شرح اون خطبه، و در همون بیانی که پدر بزرگواریشون موسی بن جعفر دارن، کسی این دوتا مقایسه، دقیقا این بیان شرح اونه. یعنی اون چرا که ما از تعابیر ایجازی امیرالمومنین نمی فهمیم، در این بیان به روشنی ابعادش روشن میشه. این در سراسر روایات امام رضا علیه السلام نمونه های فراوان میتونیم ما پیدا کنیم. عرض کردم خب یکی از محاسن بحث ما برای سهولت این تحقیق ابواب روایات حدیثی ماست. مثلا در کافی کلینی، حالا همه روایات رو نیورده چون بسیاری از روایات که مرحوم صدوق بعد از مرحوم کلینی در سفر به نیشابور از میراث رضوی آوردن در دست مرحوم کلینی نبوده، یعنی بزرگان قوم تا قبل از صدوق این بخش از میراث رضوی رو نداشتن، هنوز بهشون نرسیده بود. مرحوم صدوق در دو سفری که به خراسان کردن تو این کتاب میراث رضوی در پژوهشگاه قرآن منتشر شده، اونجا این گزارشش آمده، دوستان میتونن مراجعه کنن. بخشی از این میراث بعد از مرحوم کلینی آمده، اما حتی اگر شما به کتاب مرحوم کلینی مراجعه کنید و روایاتی که ایشون دارن نقل میکنن و کنار روایات سایر اهل بیت میذارن، باز این تفاوت و این خط شرح و بسط روشنه. من به دو مورد اشاره کنم، اون در باب صفات بود. در همون خطبه توصیه میکنم مقایسه اون خطبه با دو سه خطبه توحیدی امیرالمومنین علیه السلام در بحث صفات، در بحث مباینت میان خالق و مخلوق، تمام میتونیم رابطه شرحی و بستی فرمایشات امام رضا علیه السلام رو نسبت به سخنان حتی امام صادق علیه السلام ببینیم. یه نمونه، یه دو نمونه دیگه از مرحوم کلینی نقل کنم، از روایتی که مرحوم کلینی نقل میکنه، که این در باب مسئله اراده الهی است. ما در باب المشیت و الاراده کافی، خب روایات متعدد از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام آمده که یکی از مضمونهای در واقع مشترک اینها این است که گفته شده که خداوند اراده می کند. من چون تعبیر رو می خونم تا معلوم بشه، این شرحه ما از امام رضا علیه السلام داریم، یعنی اگر این بیان امام رضا علیه السلام نبود شاید ما این روایت امام صادق رو هم به درستی نمی فهمیدیم. تعداد روایات فراوانی داریم که مرحوم کلینی 4 تایی از اونها رو نقل کرده، روایات دیگه در محاسن برقی هم هست که مرحوم کلینی نقل نکرده، که در اونجا میفرماد که قلت لابی عبدالله علیه السلام ابی بصیر هست شاء و اراد و قدر و قضا، آیا خداوند این مراتب فعل رو داره؟ حضرت فرمودن نعم. قلت و احب، هر آنچه را اراده و مشیت کرده دوست هم میداره، مورد رضایتش هم هست؟ حضرت فرمودن لا. قلت و کیف شاء و اراده و قدر و قضا و لم یحب، چجوری میشه خدا یه چیزی را اراده میکنن اما دوستش هم نمیدار، نمیخوادش؟ تو این روایات، روایت حضرت هم هاکزا خرج الینا، یکی بیشتر از یه حرف نزد، اینجوری گفته شده، همین مقدار یاد بگیر. حالا ابو بصری که شأنش را عمه میگه ما تو مجلس احتمال کسی بوده. در یه روایت دیگری از عبدالله ابن سبا سنان همین روایت آمده، وقتی از این بحث شده حضرت توضیح دادن امام صادق علیه السلام، فرمود امر الله ولم یشاء، سمعته یقول، از امام صادق شنیدم فرمود امر الله ولم یشاء، امر کرد این کارو بکنید اما مشیت نکرد که این کار بشه، و شاء ولم یأمر، یه جای خدا مشیت کرد اما امری نداشت. مثال هم حضرت زدن امر ابلیس ان یسجد لآدم و شاء ان لا یسجد، دو تا مثال حضرت از قرآن زدن، خدا امر کرد به ابلیس که سجده کنه اما مشیت نکرد خدا که سجده کنه، یعنی چه؟ به عکسش، ولو شاء لسجد، اگه خداوند مشیت کرده بود ابلیس سجده میکرد ولی خدا مشیت نکرد. و نها آدم ان اکل شجره و شاء ان یأکل، خدا نهی کرد که آدم از درخت نخوره ولی مشیت کرد که بخوره، و شاء ان یأکل ولو لم یشأ لم یأکل، اگه خدا مشیت نکرده بود حضرت آدم نزدیک درخت نمیشد. یعنی چی؟ اگر ما بودیم و روایات امام صادق علیه السلام تا همینجا سقف بس آمده. اما دو سه تا روایت مهم از امام رضا علیه السلام داریم که گره این بحث رو برای ما باز میکنه. در روایت چهارم مرحوم کلینی این روایت رو نقل میکنه، میگه ان ابوالحسن علیه السلام قال ان لله ارادتین و مشیتین، ارادت حتم و ارادت عصر. این بیان اصلا تو کلمات امام صادق علیه السلام گشتیم، این بیان مضمون این بیان وجود نداره. سقف معرفتی که امام صادق علیه السلام اراده دارن همون مثالی است که عرض کردن. یعنی چی؟ خدا هم به ابلیس کرده ولی خواست مشیت کرده که سجده نه، نهی از آدم کرده، مشیت کرده که آدم بخور. یعنی چی؟ امام رضا علیه السلام میفرمان ان لله ارادتین و مشیت. خدا دو تا مشیت داره، دو تا اراده داره، یه اراده حتم، یه اراده عزم. بعد توضیح دادم ینها و هو یشا و یعمر و هو لا یشا، زیرش توضیح دادم. من به نظرم اگر این بیان امام رضا علیه السلام نبود ما خیلی مشکل داشتیم، اما این بیان دوباره در همین زمینه. یه روایت دیگری است، روایت 17 باب بدا، دوستان رو مراجعه میدم که این روایت رو معلب ابن محمد نقل میکنه. از میگه سؤل العالم کیف علم الله، از عالم پرسیدن. میدانیم که معلب ابن محمد از راویان روایات امام رضا علیه السلامه، حالا خودشو تضعیف کردن بعضی از اهل رجال که اون تضعیفش هم ما خیلی بهش معتقد نیستیم، ما کار به تضعیفش ندارن. اما راویان را این سؤل العالم از قرینه روایات و از اینکه معلب ابن محمد از راویان با واسطه روایات امام رضا علیه السلام هست، نه روایت از امام صادق علیه السلام مستقیم به این شکل داره و نه از ائمه، ما اطمینان ده و از مضمون روایت و از بیانی که در روایت آمده، بیان شهرگونه روایت، کاملا میفهمیم که این روایت از امام رضا علیه السلام، حداقل درون مایش با امام رضا علیه السلام. حضرت به تفصیل در دو صفحه این کتاب توضیح میدن رابطه علم خدا. سوال این است که کیف علم الله، حضرت میفهمن علم و شاء و اراد و قدر و قضا و امضا، فامضا ما قضا و قضا ما قدر و قدر ما اراد، فب علمهی کانت المشیه و به مشیتهی کانت الاراده و به ارادتهی کانت تقدیر و به تقدیرهی کان القضا و به قضایی کان الامضا و العلم متقدمون علی المشیه. همین روایات، این روایت رو دوستان مقایسه کنن با یک بابی ما در کتاب کافی داریم که این عنوان باب همینه. باب و تعبیرش این است که خداوند متعال عرض شود که هیچ فعلی انجام نمی شود الا به این که از این 7 مرتبه عبور می کنه، الا به مشیت و ارادت و قضاء و قدر و عجل و کتاب. در عبارت امام صادق علیه السلام به اجمال آمده، حتی روایت از امام موسی بن جعفر داریم همون مطلب با یک کمی ایزا ولی در اجماله. توی روایت امام رضا علیه السلام کاملا مطلب دوبار سه بار با بیانهای مختلف با شکلها و زاویه‌های مختلف تبیین میشه. یکی از محورهای کار امام رضا علیه السلام تبیین اجمالات و اون کلیاتی است، اصولی است که ما در این نکته سوم. محور چهارم در ژرف سازی معارف من تعبیر کردم به مدلل سازی عقاید و معارف امامیه. این خیلی مهمه به نظرم. مطالبی که شما در کلمات امام صادق علیه السلام میبینید و حضرت مدعا رو ذکر میکنن، حد اکثر اشارهی به روایت میکنن. خب میدانیم مثلا تخاطب امام صادق علیه السلام با کیه؟ جای استدلال خیلی نیست. مواضعی هست بله فردی آمده لجاجت میکنه یا طلب دلیل میکنه، اما زمینه بسته استدلالی و به تعبیر ایشون نظرورزانه در حوزه معارف نیست. یکی از کارهای امام رضا علیه السلام دوباره در یه مطالعه تطبیقی کاملا قابل رؤیته که حضرت مطالبی که ائمه پیشین دارن ارائه میکنن معارف شو، حضرت ادلش رو میان ارائه میکنن. که باز در اینجا من موارد متعددی رو یادداشت کردم، حالا من اشاره میکنم دوستان مراجعه کنن. یکی در روایت 50 از عیون اخبار و رضا در همین باب 11 است که عن ابی الحسن الرضا انه قال اعلم علمك الله الخير ان الله تبارک و تعالی قدیم و القدم صفت دلت العاقل على انه لا شيء قبله. حالا جالب این است در روایت امام زاده السلام حضرت دلیل عقلی اقامه میکنه تو مباحث، در بعضی از جواب تناسب دلیل قرآنی اقامه میکنن، یعنی معارف اهل بیت رو مدلل میکنن به قرآن، یه جا مدلل میکنن به سنت نبوی مشترک، میگن این مطلب ریشش در روایات هست، ناس همین رو رأی نظر دارن، یه جا تمسک میکنن به اجماع، یعنی حضرت از همه وجوه ادله کمک میگیرن تا این موضوع رو اثبات کنن. فقط آدرس بدم به چند مورد که اینجا من یادداشت کردم که خود دوستان مراجعه کنن، که دو موردی که به صورت مشخص بودم در بحث رؤیته، خیلی جالبه، بابون فی ابطال رؤیه مرحوم کلینی روایات آوردن، سروران بین روایت امام رضا علیه السلام که سه روایت از امام رضا علیه السلام در همین باب در بحث رؤیت آمده مقایسه کنن با روایاتی که از ائمه پیشین آمده. در اینجا حضرت بر ابطال رؤیت اقامه دلیل میکنن، اقامه دلیل میکنن از قرآن، اقامه دلیل میکنن از عقل، دو تا برهان عقلی امام رضا علیه السلام اقامه میکنن که رؤیت خداوند امکان نداره. روایت دوم، روایت سوم و روایت چهارم. روایت سوم رو بخونم، میگه کتبت الی ابی الحسن رضا اسأله عن الرؤیه و ما ترویح العامه والخاصه، نامه نوشتم به امام رضا علیه السلام که عامه و خاصه از ما روایت میشه، حتی از شما اهل بیت هم روایت میشه در باب رؤیت که انسان خدا را میبینه. و سألته ان یشرح لی ذلک، آی مسئله برای ما روشن کنید. فکتب به خطه، حضرت به صورت مکتوب پاسخ دادن، شایدم در اینجاست، فرمودن اتفق الجمیع لا تمانع بینهم، همه انسان ها در این نکته بدون هیچ گونه اختلافی مشترکن، ان المعرفت من جهت رؤیت ضروره، این که اگر معرفت از طریق چشم و از طریق حواس باشد، این معرفت ضروری و معرفت اضطراری است، استدلال نمیخواد، اکتسابی نیست. بعد دوستان مراجعه کنن حضرت چگونه استدلال میکنن بر این پایه، یه استدلال کاملا عقلی. روایت چهارم دوباره یه استدلال عقلی دیگری است بر امتناع رؤیت خداوند متعال. اینم یه محور که ادبیات معارفی اهل بیت در دوران امام رضا علیه السلام میشه ادبیات استدلالی، یعنی مبناسازی های عقلی، بنیادسازی های قرآنی، توجه به سنت نبوی مشترک، تا این امتداد در واقع حقایق وحیانی است. محور پنجم در فرمایشات امام رضا که عرض کردم اینم یه جور اختصاصی اون حضرته، من اسمشم قاعده سازی. برید توی دانش، ما دو سطح از دانش داریم، دانش به معنای مجموعه از گزاره ها، با تو آموزش هم این کارو میکنیم، استادی یا صاحب نظریه‌ای میاد مجموعه مدعیات خودش رو به صورت گزاره القا میکنه. اینم دانشه. اما گاهی اوقات به قول امروز میگن ما میایم معارف رو فرمولایز میکنیم، قاعده مند میکنیم. میگن دانش تا از سطح توصیفات گزاره‌ای تبدیل به صورت بندی های علمی نشه، این دانش شکل اصلی خودش رو پیدا نمیکنه. اینو میگیم فرمولایز توی دانش. یه پدیده خیلی جالب که ما در روایت امام رضا علیه السلام میبینیم این است که ادبیات معرفتی ائمه پیشین اینجا به صورت آمدانه و با تسریع تبدیل میشه مجموعه قواعد. من 8 مورد 9 مورد از روایات امام رضا پیدا کردم که کاملا حضرت از روی قاعده. در کتاب کافی روایتی است، دوستان مراجعه کن، در جوامع توحید راوی میپرسه آقا معنای لطیف یعنی چی؟ خبیر یعنی چی؟ حضرت شروع میکنن توضیح میدن، تطبیق میکنن بر چند تا صفت، میگن علی هذا الاعتبار سایر صفات رو هم شما همین جوری قاعده رو دادم، بر اساس این قاعده تو میتونه بقیه صفات رو هم تبیین کن. در عیون اخبار و رضا در همین باب 11 در روایت 49 مرحوم صدوق روایتی نقل میکنن جالبه، روایت از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی است، عن ابی الحسن رضا قال قلت له ان اصحابنا بعضهم یقول بالجب و بعضهم یقول بالاستطاعه. عرض کردم اون مسئله رفع ابهام و تبیین مسئله یا اون تسویه سازیه. خب حضرت فرمودن قال قلت له ان اصحابنا یقول، فقال لی اکتب، بنویس. قال الله تعالی، یه حدیث قدسیه، یا ابن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشا و به قوتی ادیت لی فرائض. به مضمونش کار ندارم. او یه سوال کرد، گفت آقا اصحاب ما شیعه دو گروه شدن، یه عده استطاعتی هستن غالب اختیارن، یه عده ظاهرن غالب جبرن. حضرت فرمودن این مطلب رو بنویس. وقتی نوشت حضرت فرمودن قد نظمت لك كل شيء تريد، قاعده سازی، همه اون چیزی تو ذهن داشتی و می‌خواستی مسئله برات حل بشه، من تمام اینها رو در قالب این قاعده برات گفتم. اگه این قاعده رعایت بکنی به همه سوالات مشابه میتونی جواب. یه روایت دیگه بخونم از این دست. حالا میترسم این دیگه طول بکشه. عرض کردم 7 تا 8 تا روایت داریم که سریع حضرت میگن. در روایت راوی آمد عرض شود که سوال کرد در باب جبر و اختیار، حضرت قاعده رو گفتن، فرمودن اگر این قاعده رو داشته باشی هر کسی باش برخورد کنی برش غلبه میکنه. باید حواست باشه این نظم، این ترتیب، این تبیین رو رعایت کنی. این قاعده سازی توی ادبیات امام رضا علیه السلام خیلی مهمه. مورد آخرم عرض کنم و اون ژرف سازی معارف اهل بیت. تا اینجا گفتم ابهام زدایی از معارف دینی، قرآن، روایات، سنت. دوم تصفیه میراث. سوم شرح و بسط، اجمالها، ایجازها، تبدیلش مطالب مفصل. چهارم مدلل سازی، ادله عقلی، قرآنی و از سنت بیاریم. پنجم قاعده مند سازی. و اما ششم یه کاری که ما در معارف رضوی داریم و عرض کردم این دقیقا متناسب با شرایط اون دوران شرایط عرض کردن. امام رضا علیه السلام نسبت به معارف بلند اهل بیت یک لایه این مباحث رو این غیر از اون شرح و بسته که عرض کردم که ان لله ارادتین و مشیتین، یا در روایت دیگه به تفسیر اینا شرح و بس نیست. امام رضا علیه السلام در روایات متعدد معارفی که تا اون زمان عرض شده بود یک سطح عمق اون رو، دقت اون رو بالا میبرن. اینا هم بخشش در مناظرات، میدانیم دوستان مراجعه کنن، مناظرات با مسیحی، مناظرات با بزرگان یهود، با بزرگان سابعه، با زرتشتیان، حضرت مناظره دارن و تو اون مناظرات خیلی بحث ها صورت بندی های علمی میشه. گاهی اوقات در مناظرات چون طرف مثلا در مناظره سلیمان مروزی عزیزان مراجعه کنن، دو سه فراز مهم داره که شاید توی اون تعبیر و در اون حد از تبیین ما در سایر روایات اهل بیت نداریم و شارحین تو اینجا گیر کردن یعنی چی؟ و تو مناظره و گفتگوه دارش از سلیمان مروزی، خب از متکلمان بزرگان خراسان اینجوری که معرفی میشه. گاهی اوقات در مناظراته که اقتضای بحث و گفتگوست، گاهی اوقات نه، تعلیمیه. یعنی نسبت به اصحاب ائمه علیهم السلام بیانی دارن، تبیین ارائه دادن، امام رضا علیه السلام میفرمان اون چی تا حالا به شما گفتن تازه یه سطح از بحث، بس عمیق‌تر و دقیق‌تر از اون چیزی که حالا شنیدید. یه دو مورد مثال بذارم بد نیست. یه روایتی داریم در مرحوم کلینی نقل میکنه در کافی شریف، عرض شود که اتفاقا در باب همین بحث اراده است که صحبت شد، اراده الهی و نسبتش به اراده خلق. روایت چهارم در کافی کل اصول کافی در باب الجبر و القدر و الامر بین الامره، میخوام نوع مواجهه حضرت ببینید. این دقیقا از روی تعمد امام دارن مخاطب رو که از اصحاب بزرگ یونس ابن عبدالرحمنه یه سطح بالاتر میبرن، میگن تا حالا همه او حرفایی که شما زدی و شنیدید یه پله بوده، حالا بیا حرف جدید برات بگم. میگه قال لی ابوالحسن رضا علیه السلام، حضرت گفتن یا یونس لا تقل به قول القدریه، حرف این قدریه رو نزن. قدریه در اینجا کیان؟ مفوضه هستن، معتزلن، یادمون باش. واژه قدریه تا قبل از امام سجاد علیه السلام، یعنی در ادبیات امیرالمومنین علیه السلام، امام حسن و امام حسین، قدریه معنای جبری است. از زمان امام سجاد به بعد هر جا شما تعبیر قدریه در روایات اهل بیت می‌بینید منظور مفوضه، یعنی جریان مقابله. اینم یه نکته تاریخی داره، نمی‌خوام وارد بشم. در روایات امام باقر، امام صادق و بعد هر جا گفتن قدریه یعنی مفوضه، به یه معنا یعنی معتزله، یعنی کسانی که قائل به اختیار هستن اما تقدیر الهی، اراده و مشیت الهی رو در اراده خلق دیگه نافذ نمیدونن. میگن خدا ما قدرت داده، ما هر کاری دلون بخواد میکنیم. بله خدا میتونه قدرت از ما بگیره. اینا رو در اصطلاح روایات ما بهشون میگن قدریه. میگه امام رضا علیه السلام به من گفتن یا یونس لا تقل به قول القدریه، حرف این قدریه قائلین به اختیار تفویضی رو نزن. فان القدریه، چرا؟ چون قدریه لم یقولوا به قول اهل الجنه ولا به قول اهل النار ولا به قول ابلیس. این مفوضه نه حرفشون حرف بهشتی هاست، نه حرف جهنمی هاست، نه حرف ابلیسه. چطور؟ چون فان اهل الجنه قالوا، به قرآن تمسک کردن حضرت، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اهل بهش اونجا که میرن وقتی خودشون نگاه میکنن رفیقاشون تو بهش میبینن، همسایه همکلاسی، میگن الحمدلله الذی هدانا، و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اگه خدا ما رو هدایت نکرده بود ما مثل رفیقمون اوبری بود. یعنی اهل بهش معتقدن غیر از اراده ما یه چیزی هم تو کار هست. قول اهل نار هم نگو، چون اونها در قیامت میگن ربنا غلبت علینا شقوتنا و کننا قوما ظالمین. وقتی حال خودشون میبینن میگن خدایا این شقاوت ذاتی ما بود که غلبه کرد ما به اینجا رسیدیم، شقاوت بر ما غلبه. حضرت میفرمان اینم قول قدریه نیست. قدریه میگن شقاوت یعنی چی؟ هدایت خدا یعنی چی؟ ما خودمون کردیم. بهشتی ها زحمت کشیدن، جهنمی ها تنبلی کردن رفتن جهنم. اینجا قرآن میگه نه، یه کسی هم هست، یه کار دیگه هم هست به عالم، تفیض نیست. قول ابلیس هم نیست، چون ابلیس گفت رب به ما اغویتنی، تا خدایا چون تو منو اغوا کردی منم سر راه بنده هات بشینم، تو کاری کردی من اغوا بشم، منم تلافی میکنم به بنده های خوبه، منم سر راه اونا میشینم. حضرت فرمودن که قول قدریه نگی یا قالب اختیار تفویضی نشی یا شاهدم اینجاست. فقلت والله، یونس میگه، یونس از شاگردان بزرگ مکتب اهل بیت، قطعا قدریه نیست به این معنا، میگه والله ما اقول به قوله، من قول قدریه رو نمیگم، ولکنی اقول، من حرفم اینه، من از شما اینو یاد گرفتم که بگم لا یکونو، هیچ تو عالم نیست، هیچ اتفاقی نمیفته الا به ما شاء الله و اراده و قدره و قصد، هیچی تو عالم اتفاق نمیفته الا مشیت خدا. اگر خدا مشیت نکنن، اگر خدا اراده نکنن، اگر خدا تقدیر نکنه، اگر خدا قضا نکنه، هیچی تو عالم اتفاق نمیفته. من که قدری نیستم، من به هر حال معتقدم فعل من یه سرشم به اراده خدا برمیده. فقال یا یونس، شایدم در اینجاست، لیس هاکذا، این بیانت بیان دقیقی نبود، درسته به تعبیر من، اما بیان دقیق نبود، باید اینجوری بگید، بگی لا یکونو الا ما شاء الله و اراده و قدر و قصد. یونس گفت لا یکونو الا به ما شاء الله و اراده و قدر و قضا. حضرت فرمودن باشم بنداز، تالای با یاد گرفتی الان بدون یاد بگی، بگو لا یکونو شیئون. ببینید این روایت، شما الان به روایت امام صادق مراجعه کنید، اصلا یه بابه در کافی لا یکون شیء فی السماء والارض الا بسبعه، هیچ تو عالم نیست الا به مشیت، به اراده قضا و قدر. ما چجوری میفهمیم؟ همون جوری میفهمیم که یونس میفهمید، الا به ما شاء و اراده و قدر. حضرت فرمودن باشو بنداز. حقیقت مطلب این است که لا یکون شیء فی السماء الا ما شاء الله و قدر و قضا. بعد میگه که حضرت فرمودن یا یونس این حالو گفتی تا اینجا خوی حرفیست که همه گفتن، اما من مشیت، مشیت یعنی چی؟ قلت الله. میدونی مشیت یعنی؟ تعلم من مشیت؟ قلت الله. حضرت فرمودن هی از ذکر الاول. فتعلم من اراده؟ قلت الله. قال هی العظیمت و علا ما یشا. فتعلمم القدر؟ قلت لا. بحثم این است که در دوران امام رضا علیه السلام داره یه لایه ای از معارف باز میشه و تبیین میشه. حالا ما این جزئیات با این دقت رو و با این عمق رو در روایت امام صادق علیه السلام مطلب هستا، من هنوز رو ادعای خودم هستم، هیچ روایتی از ائمه بعد از امام صادق در حوزه معارف، کار من فقه نیست بخوام ادعا کنم، در حوزه معارف ادعا میکنم، هیچ روایتی از ائمه بعد از امام صادق علیه السلام نیست که یک اصل جدیدی در اعتقادات و معارف تأسیس کرده باشه. گفته تا حالا ائمه پیشین نگفتن این نوع، امام صادق علیه السلام 90% معارفمون رو امام باقر و امام صادق علیه السلام تبیین کردن، ما از ائمه پیشین نداریم، داریم مجملات مثل خطب امیرالمومنینه، اجمال گفتن، اصول گفتن، اما تفاصیل معارف در کلمات صادقین علیه السلامه. امام رضا علیه السلام به استقرا میتوان گفت حتی یک اصل از اصول تفکر اهل بیت رو تأسیس نکردن. هر چه گفتن ناظر معارف صادقین علیه السلام قبلش گفته شده. اما اتفاقی داره میفته، سطح بیان، سطح تبیین به دلیل شرایط، به دلیل مخاطب، به دلیل زمینه‌های تکاملی که باید اتفاق بیفته. یه مثال دیگر هم بزنم در باب امامت تمام کنم. یه روایت داریم، مرحوم کلینی این روایت رو تحت یک باب جمع، بابون نادرون جامعون فی فضل الامامه و صفاته، بعد از که همه بحثای امامت رو ایشون گفته یه باب رو مستقل میکنه. یه روایت میخوام بگم، یه روایاتی بگم که اینا اولا نادره، خاصه، مضمونش ویژه است، جامع است در باب فضیلت امام و صفات امام. این که من عرض کردم این اتفاقی نیست، فقط مناظره نیست که داریم مناظره میکنیم، شما حرف میزنیم، من مطمئنم یه حرف دقیق و پاسخ شما بدم. خوب ببینید اصلا چجوری داستان شروع میشه. راوی میگه کن نام الرضا علیه السلام به مرو، ما در مرو با حضرت بودیم، فجتمعنا فی الجامعه یوم الجمعه فی بدء مقدمنا، همون اوائلی که وارد مرو شده بودیم، من تو مسجد جامعه مرو با یه عده‌ای اجتماع کرده بودیم. فعدا رو امر الامامه، بحث امامت داغ شد تو مسجد، هر کسی در باب امامت، و ذکروا کثرت اختلاف الناس فیها، بحث شد، این گروه اینو میگن، اون گروه اینو میگن، اختلاف انظار مطرح شد. فدخلت، مجلس تمام شد، من آمدم خدمت امام رضا علیه السلام، فاعلمته خوض الناس فی، گفتم که بین مردم در باب امامتی بحثا مطرح. حضرت فتبسم، یه لبخندی کردن، ثم قال یا عبدالعزیز جهل القوم و خود او ان آرائه، این مردم که در باب ما در حرف میزنن، اینا که جاهلن، اینا که اصلا نمیدانند معارف. حال من تفسیر خودم دارم، قرائت خودم از متن میگم. بخش اول بیان اصل امامت و شرح امامت است بنابر معتقدات رسمی امامیه. یعنی اول حضرت میفرمان ناس که نمیفهمن، اینا خود و ان آرائه، اینا که اصلا حرف بلد نیستن، اصلا مسئله امامت نمیشناسن. بعد حضرت یه تبیین اولیه و روشنی از امامت کردن که خداوند متعال کتابش رو فرستاد، دینش رو اکمال کرد، و خیلی تبیین جالبی است که اکمال دین به وجود امام تمام است. وقتی رو تمام کرد میفرمان، بعدش فرمودن هل یعرفون قدر الامامت و محلها من الامه فیجوز فیها اختیارهم، این مردم با این دانششون میتوانن قدر امامت بشناسن تا بعد برن دنبال امام بگردن، امام پیدا کنن؟ اصلا امامت با این وصف شأنش اختیار مردم هست؟ بعد بفهمون ان الامامه خص الله عز و جل بها ابراهیم الخلیل بعد النبوته والخله مرتبه ثالثه، مقام امامت بعد از مقام رسالته، بعد از مقام نبوت و رسالته، تو مرتبه ثالثه است امامتی که بعد از مقام، آیه ابتلاست دیگه، که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، پیغمبر ابراهیم بعد از اینکه نبی بود، بعد از اینکه رسول شد، به مقام خلت رسید، خلیل الله شد، تازه قرآن می فرماد ما جعل امامت برای ابراهیم کردیم، گفت و من ذریتی، گفتیم نه، این دیگه ذریه اونا نمیشناسه. حضرت رو ادامه میدن، به تدریج هرچی این روایت جلوتر میره، عمق مباحث امامت رو حضرت بالاتر میبرن. میفهمان ان الامامه یا منزلت الانبیاء، قطعاتی رو میکنن، و ارث الاوصیا، ان الامامه خلافت الله و خلافت الرسول و مقام امیر المؤمنین. دوباره قسمت ان الامامه زمام الدین و نظام المسلمین، و صلاح دنیا و عز المؤمنین، ان الامامت اس الاسلام نامی و فرعه سامی. اساس نامی اسلام امامته و فرع بلند اسلام امام. ببینید این طبیعه. یه ما شما میگید بنی الاسلام علی خمس، آخرش هم میگید ولایت و ما نودی به شیئن مثل ما نودی بنم. آقا امامت هست، صلات هست، زکات هست، اما ولایت مهمتره ها، بیشتر به این تشبیه شده. حضرت میفرمان امامت و ولایت اصل اسلام نامی و فرع سامیه. و بالامامه تمام الصلات و زکات و صیام، و بالامامه تمام الزکات و السلام، الامام یحل حلال الله و یحرم حرام الله. امام حلال رو حلال میکنه، حرام رو حرام میکنه. و یقیم حدود الله، الامام که شمس طالعت المجلله به نور حال العالم و هی فی الافق به حیث لا تنالها الایدی و الابصار. اصلا کار عقل نیست. حضرت میفرمان کجا این افراد میخوان با عقلشون بیان در باب امامت نظر بدن، مفصل مطرح میکنن. فمن ذا الذی یبلغ معرفت الامام او یمکنه اختیاره، حیهات حیهات زلت العقول و طاحت الهلوم و حارت الالباب و خسعت العیوم و تساغرت العظما و تحیرت الحکما و تساغرت العلماء. بعد میشونن اصلا این آدما، حکما و علما و علما، اینا کارشون با امامت نیست. اینا بالاتر از اینن که از وصف شأن من شأنه او فضیلت من فضائله اقرت بالعجز و تقصیر و کیف یوسف به کلهی او ینعت به کنه او یفهم شیء من امره او یوجد من یقوم مقامه. یعنی کسی این روایت رو از امام رو ببینید، اصلا تعمدیه، تو مناظره نیست. حضرت یه گزارشی میشه، یک دور امامت از سطح اول شروع میکنن، اثبات قرآنی، اثبات از طریق سنت، وارد عمق بحثای، و هر چی شما تو این روایت بالاتر میرید جلوتر میاد ببینید عمق امامت. یعنی اگر قرار باشد ما در روایات مربوط به امامت یک روایت انتخاب کنیم که عمق معارف امامت رو بیان کرده، بعد از صادقین علیهم السلام این روایت است. حالا تو به دنبالش روایات از امام هادی علیه السلام، زیارت جامعه و دیگران داریم، چون یه ابعاد دیگری رو باز گسترده تر و شاید روشنتر بیان میکنه. من از زمینه این مثال زدم. شما نمونه روایات امام رضا علیه السلام نگاه کنید، بخشیش متوجه این نکته است که نشان دهد اون معارفی که ارائه شده است به اصحاب نیازمند تعمیق و ژرف سازی و ژرف گستری است. خب من دیگه بیش از این تصدیق نکنم، خدمت عزیزان هستم، اگر بحثی یا سوالی باشه استفاده کنم.
خیلی ممنون از شما، تشکر می‌کنم از استفاده از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. شما خیلی متشکرم. چند تا سوال در تدرسان که دستان را رسوندن که یکی از عزیزه بزرگوار پرسیدن که با سلام چه تحولی در جامعه ایجاد شد که منجر به تغییر ادبیات امام رضا علیه السلام در تدوین معارف شد؟ آیا فهم جامعه دست بیشتر پیدا کرده بود یا عوامل دیگری که به نظر استاد مؤثر بوده؟
در ابتدای عرائضم یه اشاره کردم، در دیروز هم در این عتبه عباسی مرکز تحقیقاتشون به تفصیل بیشتری این نکته رو گفتم، اگر دوستان مایلن به اون صوت اون جلسه مراجعه کنه. اجمالا بخوام عرض کنم سه یا چهار تحول اساسی در دوران امام رضا علیه السلام اتفاق افتاده. یک، عرضه اندیشه های جدید، مکاتب فکری از بیرون جهان اسلام، نهضت ترجمه، آمدن آرا و اندیشه های تازه و طبعا انتظار برای تعمیق بیشتر. محور دوم، عرض کردم قاعده منسازی عقاید در طوائفه، یعنی مکاتب مختلف شروع کردن مبانی خودشون دارن بر اساس همین قواعد عقلی تنظیم میکنن، تعمیق میکنن. نکته سوم بحث مناظراته، یعنی مواجه های جدی با مکتب اهل بیته، که عرض کردم اینم فقط اختصاص به دوران مرو نداره. ما شاهد داریم که سران بزرگان فرق و ادیان در مدینه خدمت امام میرسیدن و بحثاشون رو مطرح میکردن و مجادلاتی و گفتگوهایی صورت میگیره. این نکته ای که اونجا من اشاره کردم، یه خودی هم توضیح بیشتر دادم، زیر ساخت اجتماعی سیاسی و فرهنگی دوران عباسیان، این خیلی نقش داره در گسترش گرایش های مختلف که نیازمند یک تقضیه جدید معرفتی است. که حالا نمیتونم من اینجا بگم، اونجا عرض کردم بنی العباس پروژه شون برای تحکیم قدرت یه پایه سیاسی داشت، یه پایه علمی و فرهنگی داشت، یعنی در واقع هژمونی خودشون رو برخلاف بنی امیه از نو تأسیس کردن، یه طرح جدید در انداختن و همون طرح زمینه های گسست های سیاسی و اجتماعی و گسست معرفتی ایجاد کرد. یعنی جهان اسلام در آستانه یک تغییرات اساسی قرار گرفت. یه نمونه مهمش نهضت های شعوبیه، حالا غیر از گرایش های فقهی ما کمتر به شعوبیه پرداختیم. حرکت شعوبیه در دوران امام رضا علیه السلام، یعنی از دوران هارون که شروع شد، بعضی معتقدن همین قیام خرمدین و دیگران، جهان اسلام رو تا آستانه سقوط جلو برد، چون بخش عمده از جهان اسلام و قدرت جهان اسلام جریان های غیر عربی بوده. یه نکته دیگری هم که اینجا کمک میکنه، که حالا میتونه امتداد همون باشه، این است که به هر حال مراودات علمی و فرهنگی مسلمین با غیر مسلمین علوم مختلف و ادبیات مختلف رو به صورت طبیعی رواج داد. به تعبیری گفتن این دوره شکوفایی علمیه. این شکوفایی علمی هم میتونه جایگاه مباحث معرفتی رو اضافه کنه. حالا دوستان میتونن دوباره بگم.
بزرگواری پرسیدم در ارتباط با ارتباط گستردی مأمون که از اطلاعی اشاره کردی، گفتن اگر به ظاهر مأمون دشمن حضرت بوده باشه، خودش این جلسات مناظره ها تو خیلی از مباحث مأمون به یه نوعی ایجاد میکرد. تحلیلتون نسبت به این قضیه چه؟ اگر در ظاهر مأمون بخواد دشمن حضرت باشه، باید محصول بکنه حضرت رو، نه اینکه جلسات رو
حالا اون کسانی که معتقدن مأمون از روی خصومت چنین جلساتی رو برگزار کرده، تحلیلشون این است که مأمون اتفاقا برای تضعیف و تحقیر امام چنین کاری میکنه. یعنی اصلا تصور این که امام بتونه در یک جلسه ای با بزرگان ادیان و فرقای مختلف محاجه کنه و از تمام این اشکالات بیرون بیاد، این رو بعید میدونه و از این جهت برای که حضرت رو یه خورده در واقع بیاد در اداد سایرین قرار بده این کارو میکنه. اما یه بعد دیگری هم که داره و نباید فراموش کرد، من اونجا عرض کردم، این که به هر حال بنی العباس با وارد کردن ایدئولوژی جدید مبتنی بر نوعی عقلگرایی خارج از حوزه جهان اسلام، عملا مجبور بودند از ناحیه حاکمیتی خودشون ظرفیت‌های علمی درونی رو تقویت کن. حالا بعضیا میگن نهضت ترجمه علت بسیاری از تغییر، من میگم معلول بسیاری از تغییرات. اصلا پروژه بنی العباس که از دوران منصور آغاز شد، که معتزله رو تقویت کرد، اهل حدیث رو اینا تضعیف کردن، نگاه‌های نسل‌گرایانه رو معمولاً تحقیر می‌کردن و از اون طرف و ادبیات جدیدی رو میخواستن در جهان اسلام بیان، از روی تعمد سیاسی و برای تحکیم پایه های ایدئولوژیک بنی عباس در دوران امام رضا علیه السلام اقتضا میکرد که کسی که در این جایگاه نشسته بتونه پاسخگو باشه. این سران ادیانی که میامدن در اینجا، اینا در محافل عمومی شهر حرف میزدن، اشکال میکردن، شبهه میکردن، پاسخگو میخواستن. یه حاکمیت دینی سیاسی بر محور یک فرد جوان با ادعاهایی که داشت مأمون تشکیل شده، کسی به عنوان ولیعهد آمده، طبعا اون کسی که من اینجا آوردم کسی است که قدرت پاسخگویی به شما به عنوان جریان مخالف رو داره. من فکر میکنم میشود از هر دو زاویه نگاه کرد، نگاه تحقیر و تضعیف جایگاه امام رضا علیه السلام و یا نه استفاده از امام رضا علیه السلام برای اون تحکیم پروژه ایدئولوژی بنی العباس.
از دیگه سوال کنم، در خودتون روایت که از خود اشاره کردیم فرمودن که چون که فرمودید خداوند نه کرد ولی اراده کرد خواست در طورت هم نه از شجره نسبت به حضرت آدم، در این صورت از تالی اون مجازات رو در اون مجازات رو چگونه معنا میکنید؟ میشه که اون ایجازهایی که فرمودید حضرت بسته بود
مجازات از دادن؟
خب بله، این بحث اختیار دیگه، هم امر بین امرین دیگه، توضیحش امر بین امرینه. حالا اینجا نمیتونم توضیح بدم، یک 16 جلسه ای بنده تحت عنوان آموزه‌های توحیدی در مکتب اهل بیت هست، روی کانال خوش بدید، بحث اینه شاید 2 جلسه 3 جلسه است. اونجا این روایات رو توضیح دادیم و نشون دادیم امر بین امرین هم جانب اراده انسان رو نگه میداره، پس بنابراین عدالت سبب عقاب اینها درسته، هم جانب نفی تفویض رو داره، یعنی حاکمیت اراده و سلطنت خداوند در عالم رو داره، و اونجایی که شاء و اراده از ناحیه خداونده این معناش مشیت برخلاف مشیت عبد نیست، یعنی مشیتی نیست که اراده و اختیار عبد رو سلب کنه. این بحث اصلا جوهره بحث اهل بیت در امر بین امرین اینه، اون چیزی در این کتاب ها معمولا نمی‌نویسن تحت عنوان امر بین امرین و مطالب نادرسته، خودش یک تبیین دقیق و روشنی داره که جانب اختیار رو کاملا رعایت، یعنی لا جبر است، جبر نیست، مجازات درسته اما لا تفویض است، خدا نظام عالم و نقشه عالم رو هم دست بشر قرار نداده، خودش سلطنت داره، حاکمیت داره، پس مشیت خدا هم حاکمه بر همیان. هم تعبیر قرآن کریم دیگه، این نهازه ای تذکره و من شاء ذکره و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، هیچ مشیتی شما نمی کنید مگر که خدا رو مشیت کرده باشه، مشیت شما بیرون از مشیت خدا نیست.
سوالی دیگه پرسیدم که زمانی که امام با زرتشتیان مناظره داشتن، این که زرتشتیان رو اولا به عنوان یک دین قبول داشتن و این که با کدام کتاب زرتشتیان با اونها مناظره میکردن؟
ولی بحث دیگه، بحث های خیلی مفصلی در این باب هست، مقالاتی هم نوشته شده، در کتاب هایی هم هست، این دیال در جای این خب سوال نسبت مسیحیان هم هست،
نسبت سایر
ادیان هم هست،
بله، که این خود مناظره ای اصلا نشون داده این که حضرت قبول داشته یا نسبتن؟
نه قبول داشتن نیست، در مقام مناظره شما برای اسکات خاص مجبورید از متن اونها استفاده کنید، در اونجا دارد که حضرت فرمودن به جاسلیق مسیحی انجیل رو باز کن، در کوران قسمت من میخونم تو نگاه کن.
سوال دیگه پرسن رو وقتم زیر کنم دیگه، چون احترام گذاشته باشم به این عزیزمون، پیامدهای دست جغرافیایی و دامنگستری معارف پیشین در زمان غیبت سغرا رو گفتن، اگر امکان داره این قدر توضیح بدید.
این هم باز بحث بسیار مهمی است، به نظرم کمتر کار شده، فقط من یه اشاره‌ای داشته باشم، ما یه چیزی داریم در اواخر دوران غیبت، دوران حضور و در اوائل دوران غیبت به نام عصر حیرت، عصر سرگشتگی شیعه، در باب کتاب هم همون زمان نوشتن و بعدها و امروز تحقیقاتی هم شد، درست هم هست، در حال شیعه با یک حادثه جدید به نام غیبت امام مواجهه که باید این رو حل کنه، این دوچار. اما نکته جالب از نظر تاریخی این است که شما بلا فاصله بعد از دست همین دوران حیرت گسترش جغرافیای سیاسی و فرهنگی شیعه رو در تمام جهان اسلام داره، یعنی دولت‌های بزرگ شیعه، امرای شیعه، گروه‌های شیعه در اینجا و اونجا قدرتمند، به طوری که حتی خلافت عباسی را تحت تاثیر خودشون قرار میدن. یه پارادوکس تاریخی رو من اینجا میخوام که سوال بدم وجود داره. تصویری که ما از اصل حیرت داریم، ظاهراً شیعه در آستانه افول و اضمحلال و اینکه دیگه شیعه پدر خودش، امام خودش از دست داده، اما همین تشیع اونچنان در ریشه ها و در تار و پود جامعه اسلامی حضور داره، هم به لحاظ فرهنگی هم به لحاظ سیاسی، که در خود عصر غیبت صغرا و در اوائل عصر غیبت کبرا یکی از قدرت‌های بزرگ سیاسی و فرهنگی جهان اسلام که نمودش در آل همدان می‌بینید، نمودش در آل فرات می‌بینید، نمودش در آل بویه می‌بینید، اینا همه قدرت‌های اجتماعی فرهنگی سیاسی شیعه هستن. من جوابم نسبت به این سوال اینه، اون چه در دوران امام موسی بن جعفر اتفاق افتاد که این دوران متاسفانه ما اصلا خانش دقیقی ازش نداریم، که من به نظرم تشکیل جامعه بزرگ شیعه بر محور امام در دوران امام موسی بن جعفر شکل میگیره، یعنی یک جامعه کاملا شبکه‌ای از شرق تا غرب، و این در دوران امام رضا علیه السلام تعمیق میشه و در دوران امام هادی علیه السلام سازماندهی میشه، یعنی در طول 30 سال امامت امام هادی سازماندهی میشه. جریان حیرت در تاریخ یک حرکت موضعی و اختزایی است، به هیچ روی زیر ساخت ها و سازه های اصلی جامعه شیعه رو دچار تخریب و اضمحلال نکرد. اگر کسی بخواد آثار دوران امام موسی بن جعفر و امام رضا علیه السلام رو ببینه، باید ببینه این تشیع در مواجهه با بزرگترین تندباد و زلزله فکری و تاریخی و سیاسی که غیبت بود به سرعت خودشو بازسازی میکنه و این جامعه برمیگرده به شرایط طبیعی خودش، و این نتیجه همین تلاش‌های ائمه دوران متأخر. الان من عرض کردم نمیتونم واقعا یه منبعی رو بگم که با همین زاویه که من دارم میگم، چون این نیازمند به توضیحه، ولی مثلا کاری که در باب سازمان وکالت شده به عنوان یکی از محورهای دوران امام موسی بن جعفر که اوجش در دوران امام موسی بن جعفره، از جمله کتاب جناب دکتر جباری و کاری که بعد از ایشون دوستان دیدن، چندین مقاله خیلی خوب تو این زمین نوشته شده کمک کنه، ولی با این نگاه به نظر من دوران امام موسی بن جعفر یک بازخوانی جدی دوباره میخواد. ما یک کتاب به تعبیر میخوام خیلی تند بگم که تشویق بشید، من معتقدم تجلی امامت بعد از عاشورا در دوران امام موسی بن جعفر، یعنی امامت حقیقی در میدان، در بستر جامعه و مدیریت اونجاست. این که هم برمکیان این نکته رو به هارون متذکر میشن، هم هارون خودش متوجه اینه که تو اینجا در بغداد نشستی، یک کسی در مدینه داره جهان اسلام اداره میکنه. اصلا فشارهایی که بر اصحاب میاد که هیچ خانشی من تا الان ندیدم. ما همش میگیم ما امام موسی بن جعفر رو زندانی کردم. زندانی کردم برای چه دوره زندانی کردم؟ تو چه مقطعی؟ با چه هدفی؟ ما نمیبینیم در کنار امام موسی بن جعفر اصحاب بزرگ اهل بیت در اون مقطع تاریخی که یه جور افشا میشه، اون چیزی که لیست فهرست قائمه ازش یاد میکنن در میراث تاریخی، که جاسوسان دنبال یک قائمه هستن، یه لیستن از شیعیان و میگیرن که سانمانی یونس ابن ابی امیه دیگران میگیرن دنبال اون قائمه هستن، یعنی این لیست شیعیان میخواد. این لیست شیعیان کجاست؟ من کجا بوده؟ این کتاب آل فرمودید نام ببرید، این کتاب های دکتر شیخ جعفر مهاجر کتابی دارن اخیراً به فارسی ترجمه شد تحت عنوان آی کافی میتونن بگن از شبت که سر الامام بله 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 الامامت و سریه و عربیش الامامت و سریه است که ایشون یه تحلیل خیلی خوبی از این متن و این قائمه و ارتباط پنهانی اصحاب در این دوره دارن، به فارسی هم ترجمه شد، بنیاد پژوهش هم منتشر شد.
حضرت
شفا بودیم
فستاوی دوام
نمیم حالی میخواید تشریف ببرن بعد من داخل این جلسه رو تمام میکنیم و الحمدلله رب العالمین ان شاء الله محمد